بسم الله الرحمن الرحیم. شهریور 20 آمد، دیکتاتوری رفت موقتا، آزادی های مفت آمد تا پوششی باشه برای اشغال کامل ایران توسط غرب و شرق. باز این تیپ ها چنان در شور و شوق بازگشت به هیئت های عزاداری غرق شدند که فکر کردن اینا الان آمدن دوباره اینا آزاد شد، دوباره ریش و چادر و شله و دیگه ما مشکلی نداریم. باز میگه سرتون کلا گذاشت، سر این تیپا رو باز کلا گذاشتن با همه چیزا. هیئت‌های مذهبی آزاد شده دیگه، عزاداری آزاد شده، غرق شدن تو این شادی‌های کودکانه و نه خطر رو احساس کردن دوباره، نه مسئولیت رو، نفهمیدن خطر بزرگتری داره دوباره برمیگرده که بعد با کودتای 28 مرداد و حاکمیت مطلق شاه و آمریکا و انگلیس بر ایران مسلط شدن، آمدن ریشه اسلام رو بزنن. این دفعه نیم قرن توطئه و انحراف، 20 سال استبداد و ریشه‌کن شدن همه نهادهای اجتماعی معنوی و سنتی و اخلاقی جامعه. باز این تجربه رو اینا به دست نیاوردن که آقا باید وایستین جلو اینا، فتوا بدید علیهشون، همونطور که میرزا شیرازی فتوا داد. باز اینا این تیپا متوجه نشدن. نتیجه چی شد؟ توده های مردم دوباره خزیدن به پوست مذهب متعصبانه شخصی، تن دادن به اختناق جدید، دوباره این بخش از روحانیت به قالب‌های سنتیشون فرو رفتند و نسل جوان تحصیل کرده ما همه مثل گوسفندی در اختیار شکارچیان مارکسیست قرار گرفتند. حالا مارکسیست ها آمدن با خروارها کتاب و نوشته و رمان و تشکیلات حزبی بسیار پیشرفته و دقیق، از اون طرف هم پشتیبانی ارتش سرخ شوروی که شمال ایران رو اشغال کرده از همین مشهد و خراسان تا آذربایجان و تبریز و اینا، و بعد دو سه تا جمهوری مستقل میخواد درست کنه دیگه، جمهوری آذربایجان، جمهوری مهابات کردستان، اینا رو میخواد حکومت‌های چپ مستقل وابسته به خودش تشکیل بده. حرم مشهد هم آمده، حرم امام رضا هم به توپ بزده. باز اینا احساس خطر نمیکنن، میگن ما سینه میتونیم بزنیم عاشورا؟ میگن بله بزن. خیلی خب، اسلام در خطر نیست. البته گاهی تعابیر تندی ممکنه به کار می‌بردن که خب گزندهه و اونا شاید درست مصلحت هم نبوده، ولی اصل منظور اینا بود. افراد آگاه نسل جوان و تحصیل کرده ما و بچه‌های خانواده‌های مذهبی رو همه رو مارک کمونیستا شکار می‌کردن. دوره‌ای شد که فرزندان بسیاری از، یعنی بعضی از رهبران اصلی مارکسیسم فرزندان روحانیون بودن، فرزندان خانواده‌های مذهبی بودند. چرا این اتفاق افتاد؟ چون جامعه دو قطبی شد دوباره، توده مذهبی، عوام و بی‌سواد، نسل جوان و تحصیل کرده مارکسیست یا انواع اسم‌های غربی، بازار بشه کانون مذهب، دانشگاه کانون کمونیسم و ضد مذهب. ظاهر قضیه هم درست شده بود، چون شاه دیگه بعدش آمریکا فهمید، گفت مثل رضا شاه نکن هیئت ها رو تعطیل کنی، مسجد ها رو، لباس آخور رو، امامه آخوندا رو بردارین، زنا رو به زور بی‌حجاب کنی، نه دیگه، جوری فرهنگ سازی کن و امکانات رو مدیریت کن که خودشون بی‌حجاب شن، خودشون حوزه رو ول کنن، خودشون دین و مذهبشون رو ول کنن بیان، این بهتره تا به زور. ظاهرش هیئت ها، هیئت های سینه‌زنی، کتاب نوحه، دعا، زیارتنامه، سفره های ابوالفضل پارتی، همه اینا برقرار بود و این تیپا کارشونی بود دیگه، از حجره برن بعد مدرسه فقه بخونن برگردن، کاری هم ندارن. این فقه اصلا جامعه کسی کاری داره به اینا؟ یا ما داریم جداگانه مکاسب میخونیم، مردم جداگانه دارن مکاسب میکنن؟ نه، اونا از ما سوال میکنن که آقا روش کاسبی ما تو بازار اسلامیه یا نه، نه ما کار داشته باشیم به این که واقعیت چیست. آقا ما همینایی که میگیم اینه دیگه، ارتباط این دو تا قطع. بزرگترین تکنیک این نوع یعنی وقتی که فقط فقه عبادی فردی شد، که اصلا منشأ سکولاریسم همینه. دوستان توجه کنید، سکولاریسم یعنی دین و فقه فقط با احکام عبادی فردی کار داره، فقهی که احکام اجتماعی، حکومتی، اقتصادی نداره، به بازار، به رسانه، به علوم انسانی، به روابط بین الملل، به اینا کاری نداره، خودش یعنی سکولاریسم دیگه. اصلا سکولاریسم هم همینو میگه. سکولاریسم مگه میگه فقه رو، کتابای فقهی و دینی و همه رو بین ببرین مسجدا رو آتیش بدین و اینا؟ نه آقا، میگه اون همه به جای خودش باشه، ربطی به نهادهای اجتماعی و تمدن ساز نداشته باشه. خب این جریان هم در داخل به اسم فقه و روحانیت، اون هم همینا رو همین رو میگه دیگه. او هم میگه آقا دین همین احکام عبادت، عبادت فردی و طهارت نجاست و همیناست، فقط چیز دیگه نیست. یعنی دیگه سقف معرفی مذهبش، پیچیدگی هایی که پیدا میکنه ایناست دیگه. بیشتر از او مذهب، فقه، راجع به زندگی کاری چیزی نداره، حرفی نداره. که ما چجوری این روابط بین الملل، روابط انسانی، خانواده ها، چی رسانه، اینا رو چیکار داری؟ عملا اتفاقی که افتاد، اینا نگرانیشون این بود، گفتن اتفاقی که افتاد اینه، گفتن دامعه دو قطبی، هیئت و نوحه و دعا و زیارتنامه و احکام حیض و نفاس و طهارت نجاست و اینا مال مذهبی ها، از این طرف بهترین نبوغ های فکری، جوانان با استعداد از خانواده های مذهبی و روحانی، بهترین آگاهی ها و روحای انقلابی و تمام نسل جدید، نسل بیدار دردمند پیشرو، همه اینا در اختیار مارکسیستا و سایر اسما دو قطبی شد جامعه، یا وابسته به اونا یا در حال تغذیه اون چه که اونا میخوان. خمس و زکات و که کسی هم نمیده و نذر و نیاز و دعا مال مذهب، علوم جدید و علوم انسانی و هنر و ادبیات و جنبش های انقلابی جدید و فعالیت های سیاسی اجتماعی و اینا مال کمونیسم یا مال لیبرالیسم، تقسیم کار شد. سکولاریسم مثلا یعنی همین. خب این دهه اول بعد از شهریور 20 اینجوری میگن میگذره، نهضت ملی شروع میشه، نهضت ملی شدن نفت. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شعار ملی شدن نفت، طرد استعمار انگلیس، هدف استقلال سیاسی کشور، تحکیم مثلا مشروطیت و اینکه قانون آزادی، مردم سالاری، اینا پیشرفت مستقل توأم با استقلال در کشور حاکم بشه. تمام اتفاقاتی که تو 20 سال گذشته افتاده بود خواستن تو نهضت نفت جبران بشه. اسمش بحث فقط نفت بود، ولی مطالبات فقط نفت نبود، مثلا نفت شد پرچم نهضت. اینجا هم باز نقش روحانیت در قله رهبریش آقای کاشانی، آیت الله کاشانی، و در بخش جوان انقلابیش نواب صفوی، که خود مصدق میگفت اگر عملیات‌های نواب صفوی و فدائیان نبود نفت ملی نمیشد. اگه همین دو سه تا نخست وزیر و وزیر دربار شاه و مقامات اینا رو اینا نمیزدن، شاه و حکومت عقب نشینی نمیکرد و نفت ملی نمیشد. خب مصدق، دکتر مصدق پرچم حرکت رو به دست میگیره، آقای کاشانی، آیت الله کاشانی و نواب به عنوان خط مقدم عملیاتی، و باز توده های مردم اغلب به خاطر دین آمدن تو صحنه. شما فکر نکنید که کسانی که حتی کسانی که شعار میدادن یا مرگ یا مصدق، فکر نکنید اینا توده های جمعیت، افراد مثلا لا مذهب، لایک، ناسیونالیست، ملی‌گرا بودن. همه شهرها جریان‌های متدین در صف اول مبارزه بودن. باز از همین مشهد من عرض بکنم، پدر ما میگفت که من اولین جانباز نهضت نفتم، برای که وقتی مصدق رو گذاشتن کنار، قوام رو آوردن که یه چند روزی بود، بعد سیه تیر شد و درگیری شد و عده شهید شدن، دوباره شاه مجبور شد مصدق رو برگردونه. چون میگفت تظاهرات تو مشهد رو ما یه عده‌ای بودیم سازماندهی کردیم، چون مامورای حکومت نظامی و ارتش و اینا تو خیابون بودن، پلیس و اینا، مسئولیت پذیرفت که اول او بگه یا مرگ یا مصدق، بعد دیگه همه با هم بگیم که نتونن بگیرنش. او جایی که رسیدیم، من رفتم بالا یک بلندی، اونقدر محکم گفتم یا مرگ یا مصدق که باد فتقم پاره شد، این فتقم پاره شد، که میگفت من اولین جانباز، من جانباز نهضت ملی شدن نفت و سیه تیرم. گفت اینقدر محکم گفتم که یه مرتبه دیدم پام و اینا سوخت و نشستم روزم، دیدم نمیتونم راه برم، اینقدر محکم شعار دادم. خب اون موقع همین شعار یا مرگ یا مصدقم متدینین میگفتن. ما بودیم که شاگرد حاجی عابدزاده، مهدی حاجی عابدزاده بودیم، طلبه حوزه بودیم و تو کانون نشر حقایق مرحوم استاد شریعتی بودیم و فلان. شما گفت بازم عملا تمام این شعارها نهضت نفت ماها بودیم، متدینین بودن. جریانای لا مذهب و بیدین میامدن تو حاشیه، تا خطر میامد در میرفتن، اینا وای نمیستادن. حتی اون موقع راجب اون مقطع از تاریخ هم این بحث رو داره که حالا جریان در برابر جریان مارکسیسم و جریان مذهب، جریان مستقل ملی که مذهبی است، ملی مذهبی است، نه ملی لا مذهب. این جریان قوی هم بعد از نهضت نفت تو صحنه پیدا شد و باز این عبارت رو گوش کنید، باز میگه که چون همیشه در متن این حرکت و پیشاپیش نهضت ملی شدن نفت هم چهره های صدیق روحانیت شیعه بودند. وای که خودش شریعتی خودش تو جبهه ملی و مصدقی و ایناست. باز داره میگه چی؟ میگه در متن این حرکت و پیشاپیش این نهضت هم چهره های صدیقی از روحانیت شیعه وجود داشتند. منتها انتقاد ما اینه که این چهره ها نماینده آگاهی و مسئولیت پذیری و صداقت خودشون بودن چقدر نماینده و سخنگوی طیف غالب در حوزه. این مسئله حوزه در اون 20 سال زمان رضاخان چون سرکوب شد روحانیت، خل لباس می شدن، خل امامه می شدن، مدرسه ها خراب می شد، بسته می شد حوزه ها. یه اتفاقی که افتاد حالا بعد از شهریوری 20 حوزه و روحانیت اینا آزاد شده تا حدودی تو اون فضای هرج و مرج، چون اشغالگرا میخوان بگن آقا ببینیم ما آزادی براتون آوردیم، به جاش کاری نداشته باشید بذارید کل مملکت ما یه جا قورتش میدیم، بعدن حساب آزادیتون هم بعدن میرسیم، فعلا آزاد باشید. خب حالا تو این دوره اتفاقی که افتاده اینه، حوزه نسل جوان تحصیل کرده خودش رو تو این 20 سال تقریبا از دست داده. اکثریت اینا از حوزه رفتن دانشگاه، لباس روحانیت در آوردن، ریشاشون رو زدن، دانشگاهی شدن. و به شما بگم باسوادترین چهره های دانشگاهی زمان شاه 95% طلبه‌ای بودن که از حوزه آمدن دانشگاه. همین شما اسمای آدمای خیلی ملا و باسواد دانشگاهی رو در زمان رضاخان و در زمان شاه تو هر رشته‌ای، همین رشته های الهیات، علوم انسانی اینا بگید، فلسفه اینا، همه اینا طلبه روحانی بودند که تو اون سالای سخت لباس رو گذاشتن کنار و اومدن دانشگاه، یا جذب وزارت فرهنگ شدن، یا دادگستری، یا اوقاف، یا سازمان‌های نوبنیاد دولتی، حتی بعضیشون ارتش، بخشی به اجبار، بخشی هم دیدن که بالاخره زندگی سخته، اینجوری نمیشه زندگی کرد که نمیشه درس خوند، چیکار کنیم بریم. بعضی هم عوض شدن به هوای دنیا. حتی خیلی از بزرگان علمی که همین الان شما میشناسید یا زنده ان هنوز پیرمردن یا تازگی ها توی همین چند سال فوت کردن، اینا رو به عنوان چهره های دانشگاهی اینا میشناسید، اینا همشون مؤمن بودن، روحانی بودن. میگه که یک نکته مهمیه که حوزه‌ای که بعد از شهریور 20 تشکیل شده نسل پیری بود که از قبل از کودتای رضاخان به جا مونده بود و نوجوانانی که تو فضای جدید به خصوص از روستاها آمدن طلبه بشن تو حوزه ها. و او قشر جوان با استعدادی که این وسط تو این 10-20 ساله‌ای سرکوب شد توسط حکومت رضاخان، اغلب اینا مجبور شدن حوزه رو ترک کنن، رفتن سراغ پست‌های علمی یا سیاسی حکومتی، یا اصلا ول کردن رفتن دنبال کار و کسب، تو بازار کار میکردن، یک کمی هم احکام و مکاسب و این چیزا میخوندن بدون لباس خاصی. خب اینم یک خطری بود که در حوزه به اصطلاح آزاد شده بعد از شهریور 20 توسط دشمن رصد میشد. حالا یک شرایط خطرناکی پیدا شد برای هم ملت و هم مذهب بعد از جنگ بین الملل دوم و بعد از شهریور 20. بخشی از این تیپ روحانیت خوشحال از این که خب خیلی وضع خوب شد دیگه، قبلا نمیشد لباس روحانیت بپوشیم، حالا داریم میپوشیم، باز آزاد شد، باز هیئت آزاد شد، نمیدونم عزاداری آزاد شد، مسجدها، حجاب باز آزاد شد. خب اون زمان بدونی خیلی سخت بود. من یادمه که مادر بزرگ ما، خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت ما تا چند سال از خونه بیرون نمی آمدیم مگر اضطراری در شرایط خاص که با 5-6 تا بچه ها و اونها فامیلا و اونها نگهبان که اگه یک پلیسی آمد خواست چادر از در بکشه باش درگیرشن. تو خونه ها تا چند سال چون مادر بزرگ ما میگفت زنان مسلمان تو خونه ها تقریبا حبس شدن، مگر اضطراری و گاهی میرفتن بیرون یا با 5-6 تا محافظ میامدن بیرون. که اینا بعد شهریور 20 اینا برطرف شد دیگه. بخشی اینجا باز خوشحال شدن، گفتن الحمدلله دیگه اسلام در خطر نیست، اسلام و مسلمین در امن کاملا. در یک حصار بسته به موفقیت‌های محدود سطحی دلخوش کردن، جهانبینی کوچکی که فکر میکرد تمام عالم فقط 3 تا نقطه است، مشهد، قم، نجف، دیگه هیچ خبری توی عالم نیست، حتی تو جهان اسلام و جهان شیعه و ایران هم هیچ خبری نیست. تمام مسئولیت حفظ وضع موجود، که یه وقت دوباره به دوران دیکتاتوری رضاخان خدای نکرده برنگردیم، یه وقت کار نکنیم شاه عصبانی بشه باز همین آزادی‌ها رو هم از ما بگیرن. با این محتوا، این نهاد در برابر اون همه توطئه‌های عمیق استعماری و در برابر اون ایدئولوژی‌های فعال نیرومند فلسفی سیاسی طبقاتی با وجهه انقلابی مثل ایدئولوژی‌های چپ و اون تشکیلات‌های منظم و اون رهبری‌های مشخص و شعارهای مشخص و واضح، در این حال پشتیبانی نظامی یک ابرقدرت فاتح جهان یعنی شوروی، اینا داشتن، اینا چطور میتونستن در برابر اونا مقاومت کنن؟ این تیپ چطور میتونستن مقاومت کنن؟ اصلا به فکر مقاومت در برابر اونا نبودن، به فکر حفظ وضع موجود فقط بودن. اون نگاه هایی که امثال مدرس تا امام و دیگران این تیپ ها داشتن که آقا وضعیت ایران، وضعیت جهان شیعه، وضعیت جهان اسلام را، بلکه امام که میگه وضعیت کل جهان را میتوان و باید تغییر داد، میتوان و باید، این فکر در بین حتی روحانیت ما در اقلیت بود، در اکثریت نبود، قریب بود خیلی وقتا. نه که عمدن دشمنی کنن، خیلی ها متوجه نبودن اصلا، در این درک رو از مسائل نداشتن. ما تو همی مشهد، تو حوزه مشهد داشتیم از بزرگانی که آدم بسیار صدیق با تقوا، دوست داشتنی و نورانی، ولی اطلاعات و بینش سیاسی ایشون در این حد بود که یه وقت گفته بود که این انگلیس همون روس سابقه، اینقدر بود اطلاعاتش. امام میگفت دشمن چنان در حوزه ها نفوذ، برید منشور روحانیت رو میگه، چنان در حوزه ها نفوذ کردن که سیاسی بودن و مجاهد بودن شده بود یک لکه ننگ برای آخوند سیاسی، یعنی کسی که یک مشکلی داره. سیاست باز نه، چون ما الان باز سیاست باز خیلی داریم، این باز یک خطر دیگه است. آخوند سیاسی فرمو، آخوند سیاست باز داریم بده، سیاست آخوند باز داشتیم، سیاست آخوند باز اونم بده، آخوند سیاست باز و سیاست آخوند باز بده، اما آخوند سیاسی و مجاهد اینا مهم. اینا کیمیا بودن و هستن، اینا ایران رو نجات دادن در طول تاریخ. میگه با این اتفاقا افتاد، باز صدای استغاثه ملت رو بعد یا نشنیدین. اصیلترین نهضت رهایی بخش این ملت که عزت اسلام رو در برابر امپریالیزم و استقلال اسلام رو در برابر کمونیسم میتونست حفظ بکنه، در اون شرایط سخت که تمام ایمان و نیروی توده های مردم در قبضه قدرت بخش برخی از اینها بود، از حضور اینها بی‌نصیب موند. یعنی کسی مثل امام هم که آمد تو صحنه، بخشی از اینا امام رو تنها گذاشتن، مخصوصا بعد از تبعید، بعد که تبعید شد، حکم اعدام امام رو خواستن بدن، بعد تبعید شد و مدتی گذشت، اینا صریح بعضیشون گفتن آقا اصلا این حرفا چیه؟ آقای خمینی بی خود گفت. امام تو همین سخنرانیش رسما تو یک از صحبتاش گفت، تو صحیفه امام هست برید ببینید، میگه وقتی مبارزات شروع شد سال 42، بعضی از همین آقایون که تا حد مرجع هم بودن گفتن که اینها یک مشت احمقن که علیه شاه شعار میدن. بعد یه آقایی که تو جلسه بود گفت آقا اینا که شما میگید بعضیشون از بزرگانن، در مرجعن، بعضیشون اهل معنا، اهل تقوا، اهل تهجد، اهل ذکرن، فلانن فلانن. گفته بود همونا هم بیشعورن، همونا هم شعور ندارن، همونا هم دیوانن. امام گفت بعدن اسناد ساواک در آمد که همین آقا که در حد مرجع تقلید بود انگشتر هرز فرستاد برای شاه و فرح که یه وقت خدای نکرده بهشون آسیبی از بلایای غیبی و مادی و معنوی اینا بهشون نیاد. انگشتر هرز داد برای شاه، به امام و به انقلابی ها گفت اینا احمقن، اینا بیدی. همینا بعد از جنگ میگفتن اینا که میرن تو جبهه میجنگن اینا شهید نیستن. تا قبل از امام زمان که هر جنگی بشه هر کسی بشه این بر باطله، حتی اگه در راه امام زمان باشه. بعد فکر کردن به پاداش این سکوت، قدرت حاکم و حکومت زندگی بی درد و بی درد سر اینا رو در همون فاصله معبد و حجره، مسجد و حجره بهش احترام میذاره، حفظ میکنه، میگه شما با ما کار نداشتین، خلاص ما هم با شما کار نداریم، راحت باشید، آزاد باشید. ولی اتفاق نیفتاد. وقتی کودتا کردن، نهضت نفس شکست خورد، همونطور که نهضت جنگل قبلش شکست خورد، همونطور که مشروطه شکست خورد، همونطور که بعد تصریح میکنه نهضت 15 خرداد رو، دورش رو خلوت کردن، تنها موندن رهبران، رهبران اصیل انقلابی مثل امام تنها موندن، اطرافشون رو خالی کردن، گفتن اینا سیاسی هن، کار به مذهب ربطی نداره کارشون، بعد کارشون رو یکسره کردن، کشتن اگه تونستن، اگه نه تبعید کردن. ولذا مدرس تنها موند تو تبعیدگاش تو همین خراسان، آمد تنهای تنها، کسی نرفت از همینجا بهش سر بزنه. میرزا کوچک تو جنگل ها کوها تنها موند، تا افتاد یخ زد آمدن سرشو بریدن، به عنوان هدیه بردن تهران میدان توپخانه گذاشتن. شیخ فضل الله نوری تنها موند، به دار کشیدنش، کسی که از بنیانگذاران نهضت مشروطه بود، تف مینداختن تو صورتش و بالای پیکر ایشون ادرار کردن. و کی تنها موند و بعد میگه که خرداد 42 دوباره همون تجربه رو کردید، این دفعه امام تنها موند. اینا کارشون این بود، تسکین افکار، تنها گذاشتن نهضت مردم. تا یه حد کمی هم طرد اندیشه های کمونیستی در حد بسیار ضعیف و عوامانه و بیسوادی که آقا کمونیست ها میگن خدا نیست، کمو یعنی خدا، نیستم که یعنی نیست، کمونیست یعنی خدا نیست. مبارزه اینجوری با کمونیسم، دوران آشفتگی و ضعفش و حکومت مستبد سکولار دست نشانده غرب شاه، دوران آشفتگی و ضعف بعد از جنگ و انتقال قدرت از پدر به پسر رو که از سر گذراند، بعد بر نهضت ملی و حزب توده و مذهبیون و نواب صفوی و اینا همه حاکم شد، حساب همه رو که رسید کامل مسلط شد، تجدید نیرو کرد، مثل روش همه قدرتمندها و ثروتمندها و منطق سیاست مادی عهدشکنی و ناسپاسی کردن، وقت آمدن سراغ همین تیپای غیر سیاسی، سراغ همین های مومد. باز عبارت شریعتی رو بخونم در مورد امام و 15 خرداد. میگه همین خط بود که در خرداد 42 باز زشت‌ترین و اهانت‌بارترین اتهام درگیر شد با امام. میدونید گفته بودن آقای خمینی نمی‌دونم از جمال عبدالناصر، از مصر، از کمونیستا، از کجا اینا پول میگیرن، آخوندا و کمونیستا ارتجاع سیاه و سرخ با هم بستن، ما میخوان کشور متمدن کنیم، اینا نمیخوان، تروریسم و از این حرفا. با این اتهامات آمدن و میگه پیوند مماشات بخشی از روحانیت و سلطنت که در بین شیعه تا 400 سال سابقه داشت و بین اهل سنت 1400 سال سابقه داشت، چون این از هم اول اسلام با حکومت ها ساختن در خدمت او قرار گرفت، این نوع او تیپ روحانیت، و در اسلام هرگز سابقه نداشت و در مذهب و همه مذاهب همیشه سابقه داشت، این پیوند گسست با حرکت 42 15 خرداد. میگه امام در 15 خرداد، در خرداد 42 پیوند شوم توجیه سلطنت فاسد زیر پوشش بخشی از روحانیت رو امام قیچی کرد و گسست برای اولین بار بعد از چند قرن. ولی نگه داشتن چیزی که به کار حکومت نمیاد دور از سیاسته، و دیگه اون روحانیت غیر سیاسی هم که مخالف امام بودن، اونا هم دیگه به کار حکومت نمی آمدن، چون دیگه حکومت اینا رو مصرف کرده بود، توجیه مذهبی کرده بود، شاه آمده بود حرم، یکی از همین را آمد جلوش خم شد، می‌خواست دستش رو ببوسه، کاراشونو کردن اینا با این تیپا، دیگه نیازی نداشتن، گفتن شما تاریخ مصرفتون تمام شد. تنها پایگاهی که قدرت اعجازگر ایمان مردم رو در اختیار داشت و وارث او بود، امام رو انقلابیون اینا رو حذف کردند، اینا رو فرستادن زندان و رهبر رفت تبعید و او تعبیر. و بعد میگه که اما این تیپا به خاطر ادامه زندگی گیاهی خودشون، امر به معروف و نهی از منکر رو از رساله هاشون برداشتن و امامت و عدالت را از رسالت هاشون، و نائب امام رو خواستن تبدیل کنن به یک چیزی مثل پاپ، و ذلت و بدعت جدایی دین از سیاست رو پذیرفتن. دقت کنید، درست ضد سکولاریسم این حرفا. میگه جدای دین از سیاست هم ذلت بود هم بدعت بود، و با کمک بعضی از روحانیون و مذهبی ها سکولاریزم رو اینا در این کشور حاکم کردن و توجیهش کردن. یا آخوند فاسد فراماسونر آمد حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو داد، چنان که در کربلا یک مفتی فاسد آمد حکم شرعی داد که خون حسین هدر است، جایز القتله. این خواستن از بد حادثه در امان بمانن، اما اقتضاء ناموس و سنت الهی این بود که هر کس در برابر ظلم سکوت کند یا کمک کند، خداوند همون ظالم را بر او مسلط خواهد کرد. من اعان ظالما سلطه الله تعالی علیه. در برابر یک ظالم سکوت کنی، بگی حالا داره به او ظلم میکنه، به ما چه، به ما که ظلم نمیکنه، وایستی، خداوند وعده داده که همون ظالم رو بر تو هم مسلط خواهد کرد، چون تو نگاه کردی، سکوت کردی، قربانی ظلم می شدن که برای اینکه از مهلکه های خطیر خودشون رو نجات بدن، یا با سخن یا با سکوت یا با حضور یا با غیبت خودشون بهش کمک کردن. خب امام داره تبعید میشه، چرا اعتراض نمی کنین همه با هم، چرا را نمی افتید تحسن کنید بگید آقا همه ما را تبعید کن. باز تعبیر رو گوش کنید. روحانیت شیعه میگه ثمره هزار سال جهاد و شهادت مستمر شیعی است در تاریخ اسلام. اما بعضیا این رو خواستن در سازش با دستگاه‌های ظلم به باد بدن. سکوتشون در اون 40 سال از ناهوشیاری در اون 400 سال اخیر بیشتر و ایمان براندازتر. 40 سال از 1299 کودتای رضاخان، آمدن رژیم پهلوی، تا 1342 تبعید امام. منظورش میگه سری میگه از 1399 تا 42 که همه چیز در ایمان و فرهنگ و زندگی ملت ما عوض شد. استعمار فرهنگی، تهاجم فرهنگی غرب، تهاجم روحی فکری غرب تا مغز استخوان مردم ما رسوخ کرد. خانواده های بسیاری بی‌حجاب شدند. مشروب فروشی ها و فاحشه خانه ها تعدادش از کتابخانه ها و مسجد ها بیشتر و شلوغ‌تر شد. تمام این مدت داشت یه اتفاقا میافتاد و از درون جامعه پوچ و پوک شد. در همه اون 40 سالی که فرصت‌های عزیز بسیاری برای نجات و عزت اسلام و مسلمین و مکتب شیعه به چنگ آمد و دریغا که از همه این فرصت‌ها مارکسیسم استفاده کرد و گروه گروه بچه مسلمان‌ها مارکسیست شدند و مذهب از متن زندگی ما رفت، اسلام از وجدان مردم و از شعور روشنفکر رفت و ما اونی شدیم که هستیم. این رو اول دهه 50 داره. میگه در تمام این شرایط باز یه تیپای اینجوری بودن، باز سکوت کردند و این از این 40 سال سکوت 22 سال اخیرشون از شهریور 20 تا خرداد 42 که امام تبعید شده از همه ناموجه‌تر و وحشتناک‌تر بود. و از این 22 سال غفلت و عزلت و بیدردی و بیمسئولیتی، غیبت از صحنه، از شهریور 20 تا 32 از همه بدتر. اون 12 سالی که استبدادم نبود، هر لحظش تعیین کننده بود. حتی در دنیا یه عالم کشیش‌های بیدرد کاتولیک سیاسی شده بودند. حتی روحانی‌های بیبوی بودایی، بیبو و خاصیت بودایی، بعضیشون انقلابی شدن، آمدن خودسوزی کردن در دفاع از علیه استعمار و اینها. مرتازهای خودکش هندوچین، مرتازها آمدن خودکشی کردن، به میدان آمدن. ادیان پر از خرافاتشون رو آمدن یک چهره مترقی ازش نشون دادن. با ملتهای خودشون، ملتهاشون رو در بیداری و تلاش اصلاحی و آزادی بخش و انقلابی و مبارزه با رژیمهای استبدادی و قدرتهای استعماری کمک کردن. حتی کسی مثل گاندی که مربوط به آیین جین، آیین جین تزش اصلا اینه، اعراض از دنیا و ریاضت نفس، حتی در حدی که اگر بشه لباس نپوشی بهتر از این که بپوشی، همین مقدارم آلوده نشو به صنعت و دنیا و اینا، همین قدم توجه نکن. حتی این مذهب که تحمل سازش رو اصلا به اسم صلح طلبی و آرامش دعوت صریح میکنه به سازش، که اصلا در برابر هیچ ظلمی فریاد نزن، حتی آخ نگو. اگه انسان کامل میخوای بشی آخ نگو، اعتراض نکن، آرام باش و راضی باش. حتی این مذهب که گاندی مال این مذهبه، اصلا مثال مجسمی مذهبه، حتی این میاد میگه که نهضت عظیم هند رو علیه انگلیسا به پا میکنه و بعد میگه من این نهضت رو از حسین ابن علی الهام گرفتم. حتی او با اون مذهب هندوی بت‌پرست، آیین جین، آیینی که میگه زنبور میخواد تو رو نیش بزنه، نگاش کن، بذار نیش بزنه. دشمن اگه تو سرت میزنه تحمل کن، اگه میخوای رشد کنی، رشد معنوی کنی، تحمل کن، خودتو کنترل کن، تحمل کن. از یه همچین مذهبی بعد گاندی ملت هند رو علیه انگلیس به صحنه میکشه. وقتی که انگلیس ها مجبور میشن عقب نشینی کنن، میگه این نهضت عظیم هند رو ما از حسین ابن علی الهام گرفتم من. بعد میفرسه آقا تو این شرایط که حتی علمای اهل سنت که همیشه از چشم شیعه دو تا اتهام داشتن، یک میگفتن اینا اغلبشون حکومتی و درباری هن، یعنی فتواشون تابع سلطانه، مستقل نیستن، حقوق میگیرن از دربار و حکومت. اتهام دومشون هم اینه که باب اجتهاد در مذهب اینا بسته است. میگن 4 تا رهبر مذهبی هست دیگه، خلاف اونا کسی هیچی نگه. همین حتی میگه حتی در دورانی که علما اهل سنت که همیشه دو تا اتهامش این بود که یک اینا حکومتی ان، کنار مردم نیستن، برخلاف علمای شیعه که همیشه مستقل از حکومت ها و در قلب توده ها بودن و حتی زندگیشون رو از دست مردم گرفتن، نه از حقوق از دست حکومت ها. وجوهات از دست مردم گرفتن، از دست حکومت ها مزد نگرفتن. دوم این که شیعه میگفته باب اجتهاد مفتوحه و مسائل عوض میشه به لحاظ زمان و مکان و شرایط، در همه چیز باید اجتهاد کرد، نوع اندیشی کرد، منتها اصول ثابت فرو تفاوت میکنه. ولی نظرشون نسبت به اهل سنت بود که اینا خودشون میگن که باب اجتهاد بعد از ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل چیه؟ مسدوده. میگه حتی اینا همیشه متهم بودن به این دوتا، از فرصتهایی مثل جنگ جهانی و اینکه ظالمین به ظالمین مشغول شدن، خود غربیا به جان هم افتادن و ضعیف شدن و قدرت‌های انگلیس و فرانسه، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، اینایی که اشغالگری کشورهای اسلامی بودن همه ضعیف شدن، هر کدوم یک قطعی از جهان اسلام رو دزدیده بودن. تو این شرایط که اینا ضعیف شدن، حتی علمای اهل سنت در بعضی از کشورهای اسلامی قیام کردن، صحبت از تجدید امت و خلافت اسلامی و این حرفا گفتن و بخشی از مردم رو به خود آوردن، اسلام از کشف مجدد اسلام حرف زدند، از تکان دادن روح و اندیشه، تکاندن اندیشه جامعه از گرد و خاک و خس و خاشاک حرف زدند و حضور اسلام رو در صحنه زندگی انسان و سازندگی زمان و تضاد بین اون همه جبهه ها و مکتب ها و حزب ها و مکاتب تجدید کردن بعضیشون، که اتفاقا شاگردان سید جمال اسدآبادی بودن، عالم شیعی ایرانی که در حوزه نجف درس خونده، جواز اجتهاد از شیخ مرتضی انصاری صاحب مکاسب داره، در اخلاق و عرفان هم شاگرد ملا حسین قلی همدانی و امثال اینها علمای بزرگ اخلاقه و نماینده شیخ انصاری است. در سن 17-18 سالگی در به عنوان عالم نماینده حوزه نجف میره به هند. میگه با این که حتی با علمای سنی هم این خط رو کسایی مثل سید جمال دادن، ریشه های ایرانی شیعی، ولی تو این دوران متاسفانه بخش مهمی از این جریانی که امام ازشون تعبیر میکنه به اسلام آمریکایی، شیعه انگلیسی، رهبری تعبیر میکنه به شیعه انگلیسی، جریان متحجر، متاسفانه تو همین دوران ها اینا نشستن و نگاه کردند و عبا بر سر کشیدند در سعی و هروله بین بازار و حجره، بازار سربسته و حجره دربسته، منقطع از مردم و از جامعه، تنگنای جانکاه و گودی رزق و به جای محراب که محل حرب و جهاد است به محرابه رفتند و شهادت علی و قیام حسین رو تبدیل کردن به سکوت و سازش. و آخرین نکته، پیشبینی که میکنه راجع به وضعیت جدید انقلاب اسلامی و این بیداری جهانی اسلام، میگه لحظات بسیار حساسی داره میگذره بر ما، سالهای تعیین کننده، ساعاتی از شب قدر باران فرشتگان و روح فرو باریدن گرفته، مطلع فجر علی رغم این شب سیاه نزدیکه. پیشبینی این که ایران و شیعه و جهان اسلام به این شکل نمیمانه و به زودی همه چیز تغییر خواهد کرد. ارزش‌های تازه‌ای خلق شده. سرنوشت آینده الان داره نوشته میشه. خودآگاهی ما و بازگشت اسلام از یه مجموعه از فقط علوم قدیم و سنن موروثی به یک دعوت جدید، دوباره جدید و یک رسالت جهانی و یک بعثت جدید آنچنان که قبلا بود، یک جنبش جهانی به مرحله از بلوغ و تکامل رسیده و داره نزدیک میشه که هم دشمن ترسیده ازش، هم بعضی از دوستان جریانهای نالایق نیمه آگاه و ضعیف چون خودشون به گرد این حرکت دیگه نمیرسن، از تعقیب اون حرکت عاجز موندن، حتی بعضی از خودی‌ها در برابرش مقاومت دارن میکنن و خواهند کرد، برای اینکه پیشرفت این نهضت اسلامی جدید خیلی از ارزش‌ها و اعتبارات اینها رو ساقط میکنه. همه کسانی که چه روشن فکر چه روحانی، همه کسانی که ایمانشون با خودخواهیشون عجین شده و مذهب براشون پایگاهی برای حیثیت اجتماعی است یا منبعی از تغذیه اقتصادی است، اونها نمیتونن در برابر این نهضت جدید اسلامی بی تفاوت باشند. ولذا توطئه ها از هر طرف شروع شده، نیروهایی که همه ضد همان با هم دارن متحد میشن علیه ما، علیه اسلام. یعنی متحجری که متحجر مقدس مآبی که حتی امام رو میگه مذهبی نیست، اینا کمونیستن، اینا نمیدونم چی هن، با کمونیست فاسد ضد انقلاب وابسته، با لیبرال استتا همه تو یک اتاق میشینن با هم همکاری میکنن. شما یادتون نیست کودتا در این کشور میخواست بشه که تو اتاق فرمان و کودتاش هم مرجع بود، هم چریک فدایی بود، هم ساواکی و سلطنت طلب و نیروهای بختیار بودن، هم فدایی خلق بود، هم سلطنت طلب. دقیقا نیروهای متضاد همه در کنار هم. همین الان نمیبینید چجوری زمان جنگ با صدام آمریکا و شوروی که ده چند دهه با هم همه جا مشغول جنگ بودن، یه مرتبه آمدن هر دو با هم کنار صدام علیه انقلاب، همه دشمنا با هم دوست شدن. همین الان داعش و القاعده با حکومت عربستان و اردن، با اسرائیل، با آمریکا، با فلان، همه اینا همشون به هم دیگه فوش میدادن، همه کنار هم. این مسئله مهمیه که توطئه ها از هر طرف شروع شده، نیروهای نامتجانس و متضاد از خودی و بیگانه همه کنار هم قرار گرفتن برای زدن ریشه این نهضت جدید اسلامی. و اینقدر توطئه ها شدیده که حتی بعضی از دوستان خودی ما هم دچار آشفتگی شدن و خواهند شد، دچار ابهام میشن، ناامید میشن، حتی در برابر این نهضت میایستن. اون اتفاق بزرگی که داره در جهان اسلام میفته چیه؟ استقلال در قضاوت. اینو دقت کنید، یعنی خروج از غرب زدگی. نگاه به اسلام به عنوان یک مکتب زندگی و بازگشت قرآن از قبرستان به مرکز جامعه. قرآنی که فقط در عروسی و عزا به کار میاد، تو سفره هفت سین میذارن، پشت مسافر میارن، سر قبر مرده فقط میخونن، از این به بعد این قرآن قراره در مرکز تمدن درست خوانده شود و بر اساس او عمل شود. این قرآن مرده تبدیل میشه به قرآن زنده. ائمه مرده که فقط حرم دارند و نه چیز دیگری، فقط میشه زیارتشون کرد، ازشون توسل و شفاعت خواست و نه چیز دیگری، حالا از این به بعد در کنار زیارت و توسل و شفاعت و اینها، شما باید از این ائمه، از این امامان به عنوان رهبران زنده، سبک زندگی و سبک مبارزه و سبک حکومت و سبک تمدن سازی بیاموزید. این اون حرکت جدید، ائمه مرده زنده میشن دوباره. انتظار امام زمان، انتظار انفعالی عافیت طلبانه، تبدیل میشه به انتظار مجاهدانه، انتظار حی و زنده. این انتظار او انتظار نیست، این امام زمان او امام زمان نیست. امام رضاهاش هم فرق میکنن، دو تا امام رضاست. ما به مرحله استقلال در قضاوت رسیدیم. قضاوت نسبت به جهانی که در اون هستیم، نسبت به وضعی که داریم، نسبت به تاریخ، مذهب و سرنوشت فردا، نسبت به ماهیت خودمون، کمبودهامون، ناهنجاریهامون، رنجها و نیازهامون، نسبت به آرمانهامون. اون جامعه دو قطبی که تجزیه شده به یک اکثریت عوام که همه گناه ها رو میکنن، یک حرم هم میرن تا همش حل شه، یک عشق برای امام حسین میریزن، میگن تمام رباهایی که خوردیم، دروغایی که گفتیم، تهمتایی که زدیم، گرون فروشیایی که کردیم، کلاهایی که برداشتیم، ظلمایی که به زنمون، به بچه‌مون، به شوهرمون کردیم، همه حل میشه، همه پاک میشه. بعد یک اکثریت اینطوری راکت، منحط، جهانبینی بسته، حراسان از هر نوع آوری، مأیوس از هر آینده، بی تفاوت نسبت به حال، مأیوس از آینده، جاهل به گذشته، فقط در اندیشه زندگی روزمره، کل مذهب رو خلاصه کردن در طهارت فردی، قطع رابطه دنیا و آخرت و اینکه از دنیا مزرعه طول آخره، تعطیل 90% احکام اسلام و قرآن و روایات در حوزه زندگی دینی اجتماعی، و از اون طرف یه اقلیت متجدد مفلوک توخالی غرب زده که تمام حرکت و تصمیم گیری و آینده گرایی و همه چیزشو در اختیار دشمنان خودش قرار داده. دشمنانش هم دو تیپن، یه عده به اسم مدرنیته، مدرنیست های فرنگی معابی که ببینید اینا این عبارات میگه مدرنیست فرنگی معابی که مصرف کننده اداها و کالاهای سرمایه‌داری غربه. دوم روشن فکر مارکسیستی که او هم مصرف کننده ادا و کالای فکری کمونیسم هست که اونم جزء صادرات غرب به شرقه. کمونیسم هم غربیه. مارکس هم مال اروپای غربیه دیگه. اما در برابر این دو سه جریان یک حرکتی داره شروع میشه و شده که با هیچ کدوم از این ضابطه ها تفسیر و تعریف نمیشه. کسانی هستن چشمشون به این نور تازه عادت نکرده، چهره های نور و دیر میشناسن، چشمشون به تاریکی عادت کرده، اینا به ایزودی به اصالت این حرکت عظیم اسلامی و بیداری اسلامی اعتراف نخواهند کرد. هر کدومشون بر اساس ضابطه های پیش ساخته ذهن خودشون او رو توجیه میکنن. مرتجعین میگن اینا مدرنیته است، مارکسیست اسلامی هن. ترکیب اسلام و سوسیالیسمه. کمونیستا و مدرنیستا میگن اینا ارتجاعه، فوقش ارتجاع مدرن یعنی بنیادگرایی است، سنت مدرن شده یا مذهب مدرنیزه هست. اما کسانی هستند که این وسط در دنیا هوشیاری اون رو دارن که هر واقعیتی رو بر اساس خصلت‌های ذاتی خودش بشناسن، به شیوه منطقی، بیطرف، تحقیقی. اونا دیگه انکار نخواهند کرد در آینده که اون چه که در پیش چشم دارن و داره متولد میشه، ها؟ یه حرف مال سالای 55 و 56 54 و 55. میگه اون چیزی که داره متولد میشه در جهان اسلام و در ایران و جهان شیعه به طور خاص، که اصلا شروع انقلاب جهانی اسلام از ایران و شیعه اهل بیت بود دیگه، بعد کل جهان اسلام الان شما میبینید همه جا از شمال آفریقا تا مالزی و اندونزی همه این شعارهایی که 35 سال پیش امام میگفت حالا همه جا دارن همونا رو میگن. اونا انکار نخواهند کرد که چیزی در برابر دارن که یک حرکت جدیده، یک ایدئولوژی و مکتب جدیدی، آدمهایی با جهان بینی و روح جدیدی، اخلاق و رفتار جدید دینی دارن متولد میشن. ضابطه های خودشون رو دارن، جهتگیری هاشون، زبان خاص خودشون. جوانانی که شدیدترین تأثیرهای انقلابی رو در تغییر ارزش ها و رابطه ها در متن این جامعه و خانواده های سنتی خودشون به جا خواهند گذاشت، خانواده هاشون هم تغییر خواهند داد. ما چقدر آدم داشتیم گفتم خانواده غیر مذهبی، ما تو همین مشهد 7-8 از این خانواده رو من میشناسم، یا جز همسایه ها و دوستان بودن یا بعدن باشون آشنا شدم. خانواده هایی که کل فامیل نه حجابی نه نمازی نه هیچ. این بچه جوان تو انگلیس درس میخوند، یکی از شهدای محل خود ما تو این کالج انگلیس درس میخوند، تحت تاثیر امام انقلاب میاد اینجا و تو خانواده خودش و فامیلاش اینا زندگی نمیکنه، برای که خیلی مسئله طهارت نجاست و نماز و این چیزا رو رعایت نمیکنن. میره خونه مادر بزرگش که مذهبی تره، طرف از انگلیس پا شده از توی کمچی فامیلی میاد طلبه میشه، تو همین حوزه مشهد آمد طلبه شد. بعد چون پرونده حوزه ای اونا مشکل داشت و خب خانواده‌اش نمی‌تونست معرفی کنه فامیلش اینا، بدون که شهریه بگیره طلبگی خوند. یه وقت من دیدم اینقدر ریش گذاشته و تو جبهه فرمانده گروهان شده و بعد ایشون توی عملیات شهید و مفقود شد. ما از همین خانواده تو همین مشهد خودم 7-8 مورد می‌شناسم که اینا پدر مادرها و کل فامیلشون رو تغییر دادن، یعنی تغییر از پایین به بالا شد. این اون نسلیه که تربیت میشه، زبانش با دیگران فرق میکنه، ضابطش فرق میکنه، بعد حضورش رو در سطح جهانی اثبات خواهد کرد و همه قدرت‌ها از او وحشت خواهند کرد. چقدر پیشبینی های جالبیه. او وقتی که کسی تصور نمیکرده اصلا شاه بره. امروز دیگه این قضاوت‌های غرب زده ها که میگن مذهب با علم و تمدن مغایره، که تجدد زده های مقلد فرهنگ استعماری غربی در ایران این کارو میکنن، کسانی که مبلغ مدرنیزمند و این کلمات رو تو دهان ما گذاشتن، یا اونایی که میگن مذهب افیون توده هاست که کمونیست ها در برداشت از نقش ارتجاعی و تخدیری کلیسای قرون وسطا و مذهب کاتولیک در اروپا مطرح کردن، همه این قضاوت ها بسیار کهنه است. روشنفکران غیر مذهبی ما هم الان، مگر اونایی که تو دایره تقلید و تکرار غرب زدگی یا شرق زدگی میچرخند، حتی اونا هم دیگه حرف رو به زبان نمیارن، چون اسلام چهره با چهره جدید خودش طلوع کرده و دیگه هیچ کدوم از این تهمت ها بهش نمیچسبه. اسلام به یک عنوان یک مکتب که حکومت تشکیل میده، تمدن میسازه، به وحدت مسلمین در جهان از همه مذاهب میاندیشه و در برابر غرب و شرق پرچم سومی رو بالا خواهد برد که مرتجع و متحجر نیست، غرب زده نیست، شرق زده نیست، دنیای جدید و تمدن جدیدی رو خواهد ساخت. پیوند حاجی و ملا، اون حاجی و اون ملا، اون حاجی که تو بازار ربا میخوره تسبیح هم میچرخونه، اون ملایی که مسجد و منبر و هیئت داره ولی تو همین مشهد تو یکی از این مدارس همون زمانا تو یکی از این حجره ها طلبه یه عکس کوچیک امام داشت، بقیه ریختن کتکش زدن از مرزه بشوش کرد. این راجب اون حاجی و ملا حرف میزنه. این اسلام است که یک مکتبی است در متن زمان، در صحنه پیکارهای ایدئولوژیک جلوی هجوم امپریالیسم خواهد ایستاد، در مسیر دردها و نیازها و آرمانهای انقلابی ملتهای مسلمان و نه فقط از زمان و علم و تکنولوژی و تغییرات سریع در نظام زندگی نمیترسه، نه تنها از تغییرات ظاهری زمان و مکانی در سیستم ارزشها و روابط انسانی نمیترسه، نه مذهبی نیست که از دگرگونی های انقلابی بترسه، به زوایای معابد پناه نخواهد برد، بلکه مذهبی است که مدعی رهبری جهان جدیده، مدعی خلاقیت و مسئولیت عصر خودشه، فرار نمیکنه، جلو میاد، مسئولیت جهانی به عهده میگیره و در نجات بشریت این عصر و در پاسخگویی به دردها و ابهامها و اضطرابهای وجدان انسان امروز مؤثره.